بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی تقدیم می کند. سلسله جلسات با موضوع شرح کتاب رحمت واسعه، جلسه 82.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد و آله طیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. آیا اگر این قسمت از تبلیغ یعنی تعلیم مسائل واجب و حلال و حرام را ترک کنیم بلا نمی آید؟ بهجت یکی از عوامل جاری شدن بلا رو این می دونن. تعلیم واجبات حلال و حرام ترک میشه، خودش به کنار، خودش که ترک میشه به کنار، آموزش دیگه داده نمیشه، یاد نمیدن، کسی دنبال یادگیریش نیست، نه آموزش میدن نه آموزش میگیرن، بلا رو جاری میکنن. آقای بهجت خیلی تکیه داشتن و عنایت داشتن به مباحث فقه، چه به نحو تخصصی چه به نحو عمومی، با حلال و حرام احکام آدم آشنا بشه. میفهمونن طلبه ها اگر درس بخونن فقه رو تو هر سطحی که طلبه هست، اینا مشکلات مالیشون برطرف میشه. برخی بزرگان دچار بیماری شده بودن و راه نمیتونستن برن، سنشون هم زیاد بود. آقای بهجت فهمده بودن که درس فقه رو شروع کنید بیماریتون خوب میشه. به رهبر انقلاب فهمده بودن که شما با اینکه رهبر هستید یه دونه درس فقه بذارید، خیلی از گرفتاری ها حل میشه، مشکلات حل میشه، مورد عنایت واقع میشید. با اینکه رهبر انقلاب داره ریاست جمهوریشون هم نتونسته بودن کلاس درس برگزار کنن، ولی تو دوران رهبری که کارها خیلی بیشتر شد به فرمایش محمود طلال‌رضا بهجت، چون آقا خیلی عنایت داشتن به هر کلمه‌ای که آقای بهجت میگفتن، ایشون بدون چون و چرا قبول میکردن و عمل میکردن، اینجور بودن در برابر محمود طلال‌رضا بهجت، چون ایشون فرمانده بودن آقا شروع کردن، خب خودشون هم برکاتش رو دیدن، به همه رسید، برکاتش به ما هم رسید، درس خارج های آقا، ما الان خودمون موضوعات مختلف رو خارج فقهشون رو مطالعه کردیم، کار کردیم، خیلی قابل استفاده بود برای این درس فقه. بسیاری از مشکلات رو شما فهمون، مشکلات خانوادگی و چه و چه و ابتلاعات فراوانی که تو زندگی هست با این درس فقه برطرف میشه. این اون قدر متیقنه از اون علمیه که خدا از ما میخواد. یعنی تو هر چیزی اگه شک داشته باشیم در مورد اهل علم که ملائکه براشون استغفار میکنن، حیوانات استغفار میکنن، ملائکه بال باز میکنن، هر علمی اگه شک داشته باشیم، ریاضی این علم هست یا نیست، نجوم این علم هست یا نیست، پزشکی این علم هست یا نیست، و هر چیزی شک داشته باشیم، تو یه دونه شک نداره که آدم واجبات و محرماتش رو یاد بگیره، این دیگه قطعا علمه، هیچ احدی تو این تردید نداره، هیچ کسی نمیتونه بگه این علم نیست، این قطعا علمه. این اونیه که یقین داریم ملائکه بال باز میکنن درش، حیوانات استغفار میکنن، هر قدمش کفاره گناه ها نیست، یک نفر داره قدم برمیداره برای یاد گرفتن این علم، از مردم اون منطقه عذاب برداشته میشه، مسیر رفت و آمد او که میره و میاد ابتلاعات برداشته میشه. خیلی این مسئله مهمه در تبلیغ، ما بتونیم واجبات رو یاد بدیم، محرمات رو یاد بدیم. البته این یه بحث مفصلی است، یه سری واجبات عملی داریم، یه سری واجبات اعتقادی داریم، واجبات و محرمات اعتقادی که اونها خیلی قریبه و رو اینها کار نمیشه. واجب و محرم اعتقادی بحث مهمی است، وقتی ما در مورد این صحبت کردیم البته نیاز هست که کار مفصل و مدونی هم انجام بشه. و خدا به بهتت هم جای دیگه میفهمم که اگه کسی تونست یک نفر رو یک کلمه بهش یاد بده ولو اون طرف اصلا به عمل هم کشته نشه، مسلمان بشه ولو در طول عمرش نماز نخونه، وظیفش اینه که همون که میتونه مسلمانش کنه لااقل از اون مقدار کفرش کمی پایینش بیاره، کفرش رو کم بکنه، لااقل تو کفر شک بندازه براش، همینقدر وظیفه است و این تبلیغ رو انجام بده. هر آنچه گفتن یه نفر رو هدایت کنی بهتر از هر آنچه خورشید میتابه، اینا اینجا هم صادقه، هدایت کرده بودن دیگه، از اون نقطه 100 کفر به نقطه 50 کفر هدایت کرد، اینم هدایت، اینم نجات دیگه، از جهنم ابدی نجاتش شده، از جهنم ذات آوردش به جهنم صفات، یه قدم عقب آورده، یه قدم نجاتش شده، از خلود در جهنم ذات نجاتش شده. بحث واجب و حلال، واجب و حلال و حرام و اینها جز بحث بسیار مهمی. حالا این مجموعه که با دوستان تأسیس شده و کارهایی داره انجام میشه که همینجاست ضبط کلاس ها، درس های مختلفی است، حالا توضیحاتش یه وقتی داده شده، توضیحاتش هم انشاءالله منتشر میشه در مورد این مدرسه که چیه و برای چی داره شکل میگیره و قراره چیکارا بکنه. همین بحثایی که لازم داریم داره طرح میشه، تدریس میشه و در قالب یک مدرسه مجازی ارائه میشه انشاءالله. و همین بحثای اعتقادی یه بخشی از کار آشنایی با فلسفه و بحثای کلامی و اعتقادی و که یه سری درسای ضبط شده، یه سری درسا ضبط میشه، یه بخشی هم همین بحثای مربوط به حلال و حرام و احکام با یه شیوه مدرن و ابزارهای روز و وسایلی، همین بحثا رو حالا انشاءالله خواهیم داشت، هم به صورت موضوعی احکام کارمندا، احکام پرستارا، احکام آشپزا، احکام عکاسا، مسائلی که یه عکاس فقط باش مواجه میشه و تو حیطه کاری خودش بلد باشه، اینا رو حالا بنا شده که ضبط بشه و بارگذاری بشه و به صورت صنفی بخشی از احکام رو داریم که هر کسی هر صنفی هست قبل از اینکه وارد شغلش بشه این احکام رو 5 جلسه 7 جلسه 7 ساعت وقت بذاره یاد بگیره، با جزئیات مسائلش رو یاد بگیره. و یه بخش هم که مسائل عمومی، نماز و روزه و تقلید و بحثای این شکلی که ما خیلی امید داریم به این کار، انشاءالله که این کارم مورد رضایت امام زمان واقع بشه. و این از اون کارهاییه که آقای بهجت این بحثایی که اینجا میفرمایند یکی از مصادیقش همین کاره، تعلیم واجب، این رفع گرفتاری میکنه، گرفتاری اقتصادی رو هم حل میکنه، مشکلات مردم تو زندگیشون هم حل میشه. ما وقتی رعایت کردیم حلال و حرام رو خودمون از بسیار از آسیب ها نجات پیدا میکنیم و خود این آموزش دادن و آموزش گرفتن فرمود مورد لعن خداست و مورد غضب اهل بیته، کسی که در هفته یک روزشو خالی نمیکنه برای اینکه با احکام آشنا بشه، با تکالیفش آشنا بشه. این یک روز نه یعنی یه روز از هفته رو یک ساعت پاشه بیاد، یعنی یک روز، یعنی یک روز کامل کاری. اگر هر روز روزی 8 ساعت کار میکنه 10 ساعت کار میکنه، در هفته باید یه 8 ساعت، یه 10 ساعت یا یه 6 ساعت، هر چقدر روزانه چقدر سر کار میره، یه روز رو باید تعطیل کنه با اختیار خودش. روز جمعه هم روز تعطیلی نیست، روز جماعته. حالا هر روزی، ما خیلی روز تعطیل در اسلام به این نحو نداریم که یک روز روز تعطیل باشه، همه از همه کارا فارغ باشن و برن خونه استراحت کنن. ما ندیدیم لااقل در سیره اهل بیت، در تاریخ ندیدیم که یه روز روز تعطیلی باشه، بازار تعطیل باشه، مشاغل تعطیل باشه. با خود آدمه دیگه، آدم یه روز از هفته، چون عمدتاً هم اون ایام شغل‌های آزاد بوده، اگرم حقوقی دولت بودن کار ثابت نداشتن، جنگی میکردن و مالیاتی میگرفتن، مالیاتی میرسوندن، اینا هم کارا دوره‌ای بوده دیگه، این نبوده که هر روز سر یه ساعتی بیان بشینن پشت میز تا یه ساعتی. لذا اینجا این یه روزی که گفته شده، یه روز از هفته رو آدم باید خالی کنه، یه 8 ساعت یه 6 ساعت 6 ساعت در هفته شو بذاره، 8 ساعت در هفته شو بذاره، یعنی این مدرسه که بنا هست انشالله اقدام بشه همین نحوه و کارم راحته. یعنی هر ساعتی که شخص میتونه خودش میاد این درس رو گوش میده و صبح میتونه، ظهر میتونه، عصر میتونه، شب میتونه، این بگیر و ببند ساعت خاصی که تو کلاس ها هست که همه با ساعت 9 بیان، ساعت 8 بیان، ساعت فلان بیان، اینا رو نداریم تو این فضا. و بچه شلوغ میکنه، این ساعت بچهش خوابه، اون ساعت بچهش بیداره، اینا دیگه خصوصا برای خانوم ها این فضا خیلی فضای خوبی است که کارهای خونه رو میتونن گردشش بشن. اینا مفصل من توضیح دادم، یه 20 ساعتی در مورد این مدرسه و بحثای اینجوریش صحبت شده که البته 5 ساعتی ازش حذف میشه به دلایلی، 15 ساعتش انشالله حالا قرار شده که منتشر بشه و توضیحاتش اونجا هست که این کار رو بنا هست انشالله شروع کنیم، که شروع هم کردیم، داره همین ساختمون هم بخش کارش داره انجام میشه. خلاصه این نکته مهمی است. آقای بهجت خیلی عنایت داشتن به این تعلیم واجب و حلال و حرام و این تکلیف در تبلیغ، این قسمت از تبلیغ، این یه بخشی از تبلیغ همین، و خیلی هم تأکید داشتن روی سیره مرحوم عاشق غلام رضای فقیه یزدی. دیشب یکی از رفقا داشت میرفت یزد صحبت میکردیم، گفتش که خیلی گرفتاری دارم و کسری دارم و مشکلات فراوان از جاهای مختلف مشکلاتی براش پیش اومده بود. یه چیزی که برخی اساتید به ما فرموده بودن و عرض کردیم، گفتم که یه ختم قرآن برای عاشق غلام رضا یزد که میری نیت کن، بهشون هدیه بده، انشالله گره گشایی میشه. که از بزرگان یه وقت بنده یزد داشتم میرفتم، ایشون از مشهد و کهشون مشهد بود، بنده فرمود که برو اونجا کنار قبر عاشق غلام رضا برای من دعا کن و بهشون بگو به من توجه کن. خیلی مرد بهشون گفت که من میخوام قرآن حفظ کنم، بهشون بگو عنایت کنه بتونم قرآن حفظ کنم. خود ایشون از بزرگان در مشهد. خلاصه عاشق غلام رضا شخصیت فوق‌العاده، آقای بهجت خیلی عنایت داشتن به عاشق غلام رضا. عاشق غلام رضا معلم بود، یعنی یک روحانی مجتهد حسابی، شاگرد آخوند خراسانی بوده، در نجف مجتهد شده، شاگرد مرحوم استحباناتی بوده، بسیار از این بزرگان رو شاگردی کرده، در حد اجتهاد یک عالم حسابی و تمام عیار. برمیگرده یزد و مشغول همین امور، با اینکه اونجا میتونسته مرجعیت کاملی رو داشته باشه، میاد به همین حمد و سوره مردم و آموزش احکام مردم و اینها، کتاب تندیس پارسایی، زندگی نامه این بزرگوار 800 صفحه است، کتابی که با اینکه خیلی هم قطور و سنگین بود، زمین نمیتونستم بذارم این کتاب وقتی دست میگرفتم، بس که این کتاب شیرین بود. تو ذهنم بود که اصلا یه دور بشینیم داستانهای این کتاب رو خیلی سریع مرور بکنیم، همجور بخونیم و مطالب در مورد شخصیت ایشونو بگیم. بگر رفقا گفتم شما میتونین رمان بنویس، که دوستانی که رمان در مورد شیخ انصاری نوشتن، رمان پرفروشی بود، پرسید که بعد این چی بنویسم، چه پیشنهادی دارید. گفتم زندگی عاشق غلام رضا اگر میتونید بنویسید خیلی، این کتاب کتاب فوق‌العاده ای. زندگی ایشون خیلی، عاشق غلام رضا جهات مختلف شخصیت بی‌نظیری است، خیلی توی شخصیت ایشون نکته و درس زیاد. پا میشد میرفت روستاها، حالا اینجا آقای بهجت چند جایی توی این کتاب ازشون یاد میکنه، روستاهای اطراف یزد میرفت، یه مقدار نون خشک و ماست و اینا رو خودش فرم داشت، سوار اولاق میشد که تیول ارز هم داشت، بعضی وقتا دیگه داشت دیر میرسید با تیول ارز خودش رو میرسید، میرفت و اونجا فقط وای میساد، یکی یکی وضوع اینا رو درست میکرد، نماز اینا رو درست میکرد. داشت یه سفری میرفت تبلیغ روستایی دیگه، تو راه وایساد نماز بخونه، دید یه جوونی وضوع رو درست بلد نیست، وایساد وضوع اینو درست کردن، دید بقیه هم هست که درست بلد نیستن، بقیهش به اینا گفت که برید فلانی و جای من ببرید اون روستا، اونجا در حد احکامشون وضوشون و اینا بلده، اونو جای من ببرید من اینجا بمونم وضوع اینا رو درست کنم. دهر رو موند اونجا موضوع اینا رو درست کرد. به قول آقای بهجت ایشون میتونست شاگردشو بلکه شاگردای شاگردشو بفرسته برای این کار. شاگردای شاگردای عاشق غلامرضا مگه میرفتن مردم رو سر میذاشتن. خود عاشق غلامرضا پا میشد میره. آقای بهجت خیلی تعریف میکنن از عاشق غلامرضا، معجزه خدا و پیغمبر میدونن ایشون رو، میگن که خدا این عاشق غلامرضا رو به اون نشون داد بگه من هنوز میتونم از اینا تربیت کنم بسازم. شخصیت عجیبی بود عاشق غلامرضا. این مرحوم های نجفی قوچانی که کتاب سیاحت شرق داره، اون خاطره معروفی که تو کتاب سیاحت شرق تعریف میکنه، میگه طلبه یزدی ما با هم هم مباحثه بودیم. این عاشق غلامرضا اول مشهد بود، اصلا مشهد به دنیا اومده، کوچه چهنو به دنیا اومده و اینجا که این بزرگ شد و برمیگرده میره یزد که مال پدرشون بود اونا، و از اونجا میرن نجف. عرض کنم که با این مهما یا نجف قوچانی رفیق بودن، دوتایی با هم دیگه پیاده را میفتن از اینجا میرن یزد. اون موقع الانش سخت دیگه تو این کبیرها که میرفتن، حالا خاطر زیاده من اسمش قرآن که میاد یاد این کتاب و مطالب و کتاب و اینا که میفتم، و چون اساتید یزدی هم ما زیاد داشتیم و اینا عاشق عاشق غلامرضا بودن و اینا هم از عاشق غلامرضا زیاد تعریف میکردن دیگه، ما همینجوریش هم علاقمند به عاشق غلامرضا بودیم. خصوصا که حالا دیگه آقای بهجت هم میفهمیدن، خیلی دوست داشتم ایشون رو ببینم. آقای بهجت هم وقتی ایشون رو دیدم فوق آنچه در مورد ایشون شنیده بودم ایشون رو یافتم، بالاتر از اونی که در موردش میگن، اون که خیلی اغراق گاهی میکردن از عاشق غلامرضا. آقای بهجت هم علی حرفا نبود که بخواد تحت تاثیر حرف این اون واقع بشه، فهمیدو بالاتر از اینه. و توی این مسیر میرفتن یزد و مسیر خب مسیر سختی بود و امکانات نبود، اینا تشنه میشن و بعد دو سه روز دیگه رو به موت میشن توی این مسیر و تب و لرز شدیدی میکنه اینا نجف قوچانی و تا دم مرگ میره. اونجا شیخ غلامرضا با اینکه خودش آتش برش حاکم شد و خستگی و فشار و ضعف و از جون و دل مایه میذاره برای آقای نجف قوچانی، آقای نجف قوچانی میگه من میمردم و میزدم عاشق غلامرضا، میگفتن منو ولم کن میخوام بمیرم، او کتک میخورد همینجور منو مداوا میکرد و من رستگی میکرد که میگه الان شرمندم که من چقدر با این شیخ بد تا کردم. تا ایشونو دیگه میبره به یزد میرسونه. بعدن هم که نجف میره فوقلادگی های داشته، یه وقتی وبا اومده بود در نجف و همه همدیگه رو ول کرده بودن، مرحوم عاشق غلامرضا لباس مردم رو طلبه ها رو جمع میکرد، خودشون لباس خودشون نمیشستن به خاطر وبا و انتقال ویروس، ایشون لباس ها رو جمع میکرد تا لباس های جزئی تر اینا رو ور میداشت میبرد کنار چشمه کنار نهر در نجف میشست برمیگرد و میبرد تحویل همه میداد. گفت من طلبه مریض شد و نه دکتری بود نه پرستاری براش بود و نیاز به پرستار داشت، یک سال براش وقت بذاره. عاشق غلامرضا یک سال درس و تدریس. خیلی اینا حرفه، ما چیزی میگیم یه چیزی میشنویم، اینا اگه حجت خدا و خدا به خود ما رو با اینا قیاس بکنه، من که بعضا مرد و جهنم ما خطیه. ایشون یک سال درس و تعطیل کرده برای این طلبه، گفت تو پرستار نداره من بهش رسیدگی میکنم. ایشون فهمدو بعد یک سال که برگشتم به درس، با اینکه رفقای ما یک سال درس رفته بودن کار کرده بودن، دیدم از اینها عقب که نیستم، خیلی هم جلوترم. خدا دروازه های علم و معرفت رو به رویشون باز کرده بود از جای دیگه، خیلی دیدم جلوترم مثلا. وقتی از دنیا رفت یهودی ها در یزد چند تا مجلس ختم گرفتن برش، یهودی ها و زرتشتی ها مجلس ختم گرفتن، با اینکه توی محل عبادت اینا اصلا مسلمون رو راه نمیدن، به مجلس ختم گرفت بودن برای یک مجتهدش. یه میگفتن که ما تو زمان قحطی علمای خودمون به دادمون نرسیدن، عاشق غلامرضا بود که برای ما نون آورد آرد آورد به داد ما رسید. ببینید اینا میشن نماینده دین، سرباز امام زمان، تو چهره پیغمبر رو مردم تو این شخصیت ها میبینن که بعد از ایشون مرحوم اسد جواد حیدری رو که ما زیارت کرده بودیم این بزرگوار رو، بعد از عاشق غلامرضا ایشون بود برای مردم یزد، که ایشون هم فوق‌العاده بود، خدا رحمت کنه این بزرگوار و هر دو بزرگوار. خیلی رمز موفقیت عاشق غلامرضا همین تبلیغ بی ریا و خالصانه با یه عشقی، با یه سوزی. در بین علما هم دو نفر رو با سراغ داریم، یکی عاشق غلامرضا رو، یکی مرحوم عاشق عباس تربتی که در حرم دفنه، نمیدونم اسمشون شنیدید میشناسید، که آقازاده ایشون مرحوم راشد بود که منبری معروفی بود در قبل انقلاب، حسین علی راشد. این مرحوم تربتی هم که تو صحنه آزادی دفنه، ایشون هم این شکلی بود، راه میافتاد تو روستاها میرفت برای تبلیغ، و اینها تشرفاتی تو این مسیر براشون حاصل میشد، هم مرحوم عاشق غلامرضا هم مرحوم تربتی، هر دو این بزرگوار در این مسیر تشرفاتی داشتن خدمت امام زمان، به خاطر همین کاری که میکردن و مورد عنایت امام زمان بود این کار. میفهمن مرحوم عاشق غلامرضا یزدی رحمت الله علیه عالم حسابی و خیلی بزرگواری بود که به دهات اطراف و دوردست میرفت. از حاج آقا حسین قمی نقل شده که فرمودند از منبر دو نفر میشود استفاده کرد، که یکی عاشق غلامرضا است. منبرم منبر حسابی میرفت، مطلب ساده که از این اون گرفته باشه نبود، یعنی قشنگ مطلب جا افتاده و عالی، خود ایشون در سطح بسیار بالای علمی و به وجه می آورد وقتی ایشون مطالب هم پر بود، کتاب های علمی که ایشون نوشته های بهجت اصرار داشتن به شاگردان و اطرافیان عاشق غلامرضا کتاب ها رو چاپ بکنیم، پر مطلبه، کلی مطلب علمی نو داره عاشق غلامرضا، یعنی علما تو سطح علما ایشون تولیدات برجسته داشت. بعد می اومد تا جزئی ترین سطح عموم ایشون کار میکرد، با بچه و نوجوان و پیرمرد و تک تک ارتباط میگرفت. خب مردم وقتی اون رو تو صحنه میدیدن، تشییع جنازه ایشون یکی از تشییع‌جنازه های بی‌نظیر در طول تاریخه، که به نظرم 80 کیلومتر مردم پیاده روی کرده بودند. تشییع جنازه ایشون چند روز طول کشیده بود، شهر به شهر میبردن. حالا اون کتاب تنیس پارسی رو باید بخونید، خیلی ایناش فوق‌العاده، باور آدم باورش نمیشه الان تو این زمانه ما که بعضی از این مسئولین ولنگار بی خیال فاسد رو آدم میبینه که مثل چی دروغ میگن، اینا هم عمامه سر گذاشتن، اونم اون شیخ بزرگوار هم عمامه سرش بود و نماینده دین بود، آدم باورش نمیاد که از اونجا به اینجا رسیدیم، از اونا به اینا رسیدیم. خدا ما رو نجات بده. بنده هم یک منبر ایشان را دیدم، ایشان نان جو ماست با خود برمی داشت و به آبادی ها می رفت و قرائت نماز و مسائل مهم را به مردم یاد می داد و بعد به آبادی و ده دیگر می رفت و همواره در حال گردش بود. ایشان از علمای بزرگ زمان خود بود، ولی چنین برنامه ای داشت. طلبه اگر متدین باشد، مغنی خان هم می تواند این کار را انجام دهد. این هم یه نکته است. بعضی فکر می کنن برای تبلیغ باید حتما مجتهد، این هم زیاد شنیدم بنده، میگن تا مجتهد نشدی تبلیغ نرو، حرف بی ربط و غلط. مغنی خان طلبه که هنوز وارد کمترین سطح فقه و اصول نشده، طلبه ابتدایی رو میگن طلبه مغنی خون، یعنی هنوز داره ادبیات عرب میخونه، هنوز داره مبتدا و خبر و فعل و فاعل و اینا رو یاد میگیره. اخویه اسد جواد حیدری، اسد علیرضا که الان در یزد هستن، خودشون هم حفظ بکنه، حالا یا خود ایشون به بنده فرمود یا جایی از ایشون خوندم که ایشون فرمود من اول پایه دوم اینا مثلا طلبگی بودم، سال اول دوم طلبگی بودم، عاشق غلامرضا بنده اصرار کرد باید بری تبلیغ، و حالا ظاهرا میلاد از زهرا بوده، شهادت از زهرا بوده، خود ایشون دیدم برای من عمامه تهیه کرده، عمامه سیاهی اومد سر من گذاشت و من فرستاد تبلیغ. از همون سنین کم که حالا اینا مثلا 12 سالگی چقدر مثلا طلبه می شدن، 2 سالم خونده بوده، 14-15 سالش بوده، ایشون گفت مردم لازم دارن باید بری تبلیغ. قرار از این که سن و سال و این بحثا مهم نیست، یه مایه های دیگه ای می خواد. البته هر کسی هم برای تبلیغ هر جای مناسب نیست، زمانه هم عوض شده، مردم هم عوض شدن، سطح دانش مردم، سطح توقعات مردم، کارها سخت‌تر شده تو کار تبلیغ، سخت پسندتر شدن مردم. یه زمانی مردم علما رو ارتباط نداشتن، الان تو این فضای مجازی بهترین کلاس‌ها و بهترین درس‌ها و بهترین سخنرانی‌ها همه هست، دیگه کسی اون سخنران مسجد و محل و هیئت و اینا بهش نمیچسبه، اصلا احساس نیاز نمی‌کنه که اینجا گوش بدم یه ساعت میذاره فلان سخنرانی رو از تو فضای مجازی گوش میده. لذا کار سخت‌تر شد، ولی اصل این کار این توش بحثی نیست که باید طلبه خودش رو از اون سنین کم، نه طلبه، همه ما الان، همه افرادی هم که تو این جلسه حاضرن ولو طلبه هم نباشن، اینا چون انس با معارف الهی و معارف دین دارن، وظیفه دارن. زمان پیغمبر که طلبگی و این عنوان ها نبود، هر کی چیزی یاد میگیره وظیفه داشت به 10 نفر دیگه، 5 نفر دیگه یاد بده. این وظیفه همه ماست، تبلیغ. باید بچه‌ها بفهمن مغنی خان هم اگر باشه وظیفش اینه، مغنی خان هم اگر باشه اخلاص داشته باشه، صلاح نفس داشته باشه، باطن پاک داشته باشه، در حد خودش اثرگذار وظیفه داره. و نکته بعد این که آقای بخشت، باز یکی از سوالات و شبهاتی که اینجا هست اینه که ما خودمون اهل عمل نیستیم، یا مثلا امثال بنده که میشینیم اینجا حرف میزنیم معاذالله مبتلا به گناه هم هستیم، آلودگی های اخلاقی هم داریم، اینو چی کار بکنیم؟ خب بنده اگه بخوام به وضع خودم نگاه بکنم و لالمونی بگیرم، هیچی نباید بگم، انقدر آلودگی در باطن ما هست که دیگه به این چیزا نمیرسه که بخوایم حرفی بزنیم. آیه بچت میفهمونن که اگر آدم در خودش احساس صلاح نمیکنه در چیزی، احساس میکنه اهل عمل نیست، اون بخشایی که مربوط به عمله لازم نیست بگه، اون بخشایی که علمیه بگه. ما یه علمیات داریم یا عملیات داریم. فضایل اهل بیت رو بگه، اهل بیت رو اثبات بکنه، بحثای اعتقادی رو بگه، اینا که دیگه عمل نیست. بله بنده اگه نماز شب نمیخونم بیام از نماز شب بخونم، این خیلی جالب نیست، اثری هم نداره. البته برخی اساتید میفهمونن همینش هم بگه، اینم باز یه نکته دیگه است، میفهمونن که حتی اگر نماز شب نمیخونی بگو تا اون گفتنت دغدغه برات ایجاد کنه که بخونی، و وقتی تو میگی به واسطه گفتن تو 10 نفر میخونن، اون نور نماز اون 10 نفر باعث میشه تو هم توفیق پیدا کنی بخونی. یه وقت آدم مثلا بنا نداره یه کاری رو انجام بده، اینجا گفتنش نفاق، لما تقولون ما لا تفعل، یه وقت بنا داره، سستی هایی داره، اینجا گفتنش اصلا خود آدم هم به حرکت میندازه. حالا همون رو هم اگه آدم نمیخواد بگه چون اهل عمل نیست، خب بره سراغ مسائلی که اصلا عملی نیست. در مورد فضایل اهل بیت، کرامات اهل بیت، مناظره هایی که بوده، کتاب شبهای پیشاور، شبهای پیشاور کتاب عملی نیست که، کسی نمیتونه بگه من کتاب شبهای پیشاور رو خوندم هنوز توفیق عمل پیدا نکرد. میشه اینو گفت؟ کتاب شبهای پیشاور کتاب اعتقادی، مناظره ای بوده که برخی بزرگان ما، مرحوم سلطان الواعظین، ایشون با اهل سنت و وهابیا و اینا داشته و خیلی هم جذاب و فوق‌العاده. حتی باز این فضای کتاب فضای قدیمیه، یعنی مال 100 سال پیشه، باز به روز شده تر از اینها کتاب هایی که هست، این زندگی نامه شهدا، احوالات شهدا، اینا رو آدم بیاد نقل بکنه برای مردم، خوبی های بزرگان. اونی که من خودم اهل عملش نیستم و لزومی نداره، در مورد کنترل زبان و کنترل چشم و خدا توفیق این حال به ما عنایت بفرمه، در مورد اینا بنده اینا اهل مراقبه نیستم، خب لزومی نداره بیام بگم، مگر اینکه بگم برای اینکه خودم اهل بشم. ولی بحثای دیگه که مربوط به عمل نیست، بحثای اخلاقی لزوما نیست، بحثای اعتقادی، اینجا هم هزار و یکی ما مشکل و ماجرا داریم، بحثای اعتقادی حسابی میلنگیم، هم خودمون هم مردم، تو ریز و درشت. این یکی میگه آقا ما اصلا معادی نداریم، هر کی هست این تناسخه، آدم میمیره، میره روحش توی جسد دیگه برمیگرد، میگه آدمایی که خوب بودن برمیگردن روحشون میاد تو جسد پولدارا، آدمایی که بد بودن روحشون برمیگرده تو جسد بیپولا. حرف خیلی مزخرف و خنده‌دار و مسخره. خب بعد خود اینا که میمیرن از کجا تناسخ بوده؟ یعنی تا کیا بوده که اینا بودن بعد رفتن برگشتن تو جسد اینا؟ و اینا الان چی هست؟ یعنی فقط یه نسل خدا اینجور خلق کرده که اینا برگردن روحشون تو اینا، بعد اینا دیگه همجور برگشتی های اونا؟ این قاعدهش چجوره که بعد کدوم انسان آخرش قرار شد برگرده یا بر نگرده؟ اگه قرار برگرده همه بر برگردن، اگه قرارم هست که بر نگرده چطور اون اولیا برگشتن؟ حالا اینا جواب ابتداییشه و بحثای فلسفی هم داره که اساسا چیزی از قوه فعلیت وقتی میرسه دوباره بر نمیگرده، فعل به قوه تبدیل بشه. هیچ وقت هسته ای که انار میشه نمیاد انار دوباره همون هسته بشه تو همین مسیر معکوس خودش، با اینکه دوباره یه سیر دیگه ای بکنه، سیر از قوه به فعل داریم، از فعل به قوه داریم. و پاسخهای دیگه ای که 10-20 تا پاسخ داره تناسخ، همینی که اینقدر ساده است از استاد دانشگاه درگیر این شبه هست و قبول داره تناسخ رو. فیلم های فراوانی برای ساختن، بازی های فکری و بازی های کامپیوتری و ژاپنیا حسابی روش کار میکنن، هندی ها روش کار میکنن، غرب رو گرفته، قانون جذب رو گرفته. تو قانون جذب میگه که تو اگر یه بخشی از قانون جذب ایناست، تو این اراده که میکنی خوبی ها رو جذب بکنی اینا، اگه اینجا جذب نکردی بعد که مردی باز برمیگردی یه زندگی خوبی رو. تو این دبیرستانی آدم میشینه این حرفو میشنوه، تو دانشجوها میشینه این حرفو میشنوه، گاهی طلبش این شبهه رو داره، این شبهه واضحی که مسخره است اصلا این حرف، کسی هم پاسخ نمیده. تو حوزه‌ش هم اینو روش کار جدی نمیشه، چه برسه به دانشگاه. حالا ما تو این مدرسه دنبال همین که انشالله بحثا این شکلی پاسخ پیدا کنه، این شبهات این شکلی. خلاصه همینو آدم یاد بگیره بیاد یاد بده. این چه تبلیغ؟ چه تبلیغ بالاتر از یه شبهه رو از یه نفر آدم برطرف میکنه، یه نفر رو احیا میکنه. شما این ایام میگید آقا این پزشکا دارن جهاد میکنن، پرستارا جهاد میکنن، یه نفری که کرونا گرفته رو مداوا میکنن برمیگرد، خدا هم خیرشون بده، کارشون هم درسته. ما هم در دایره مخاطبین تو فضای مجازیمون تعداد بسیاری از مخاطبینمون جزء کادر درمان و پزشکی و پرستاری و اینا هستن که خدا قوت هم به همشون هم میگه. ولی کار پزشک کجا که این تن 50 ساله 40 ساله رو مداوا میکنه و احیا میکنه؟ به تعبیر یکی از اساتید میفرمود اگر ما یه روزی تو مملکتمون پزشک مسلمان نداشتیم چیکار میکنیم؟ میرم از کشورهای دیگه میاریم. زمان جنگ همین کارو کردیم، از کشورهای آفریقایی و آسیای شرقی اونا پزشک آوردیم، کارمون هم راه انداخت. ولی اگر طبیب روح نداشتیم چیکار کنیم؟ طبیب جسم کار 40-50 ساله، یعنی اثر کارش 40 سال 50 سال آخرین تن ما بره زیر خاک، همون هم خیلی خوبه، همون هم خیلی ارزش داره. طبیب روح ابد یک آدم رو میسازه. یه ویروسی که تا ابد میتونه نفر گرفتار بکنه ازش برمیداره، این طبیب روحه. خب احیا میکنه، من احیا ها فکر انما احیا الناس جمیعا، این کار احیا. این جلسات امام حسین و منبر و تبلیغ و این دم و دستگاه و این تشکیلات برای احیاء ماست، برای حیاته. فهمید که احیو امرنا و این نفی ذالک احیاء لقلوبکم یا احیاء لقلوبکم. شما دور هم جمع بشید، معارف ما رو زنده کنید، خودتون زنده میشید. امام صادق فهمید. فهمون این که ما انقدر اصرار داریم این جلسات رو برگزار کنید، بشینید حدیث ما رو بگید، فضائل ما رو بگید، مصائب ما رو بگید، به خاطر این که زنده میشید، حیات شما بنده به اینه. تبلیغ کارش زنده کردن مردم، هم آدم خودش زنده میشه هم دیگران رو زنده میکنه، حیات پیدا میکنه. وظیفه داریم ما هر کدوممون در زنده کردن دیگران، هم زنده کردن خودمون، به همون میزانی که یاد گرفتیم بهره داریم باید به بقیه برسونیم و تلاش بکنیم. حالا یه وقتی آدم خودش بیانی داره، استدلالی داره، خودش وارد گفتگو میشه، یه وقت اینو نداره، یه سی دی میتونه به یکی برسونه، حامل این که میتونه باشه، واسطه باشه، یه صوتی به یکی برسه، یه کتابی به یکی برسه، حمایت مالی میتونه بکنه از یه مجموعه افرادی که دارن کار میکنه، حمایت مالی نمیتونه بکنه، حمایت کاری میتونه بکنه. من در توانم روزی 2 ساعت کار کردن این شکلیه، میتونم صوتی پیاده کنم، چه میتونم مثلا فایلی رو ویرایش کنم، تدوین بکنم، این کار رو بکنم، اون کار رو بکنم. اینا همش مصادیق کاریه که ما هم میتونیم انجام بدیم اگه کم بذاریم. این خزلان حقه، یعنی حق و شما مظلومیتش رو دیدی، دیدی نیاز به یاری داره، رها کرد. این با تنها گذاشتن امام حسین زهره عاشورا چه فرق میکنه؟ اونم خزلان حق. شما زهره عاشورا اونجا بوده باشی، امام حسین طلب کمک کنه، جواب ندی. الان اینجا این انتقال معارف و تبیین معارف نیاز به کمک داره، نصرت میخواد، آدم از دستش کمک بر میاد، انجام نمیده. بعضیا آدم اینو میبینه متاسفانه همه چیو منوط و شرطی میکنن، یا به پول یا به اسم. اگه پولشو بدی، اگه اسممو بزنی، مثلا که امام حسین از شما کمک بخواد، بگه اگه پول میدی هر شمشیری انقدر، اسمم اونجا میزنید. ما این همه میشیم حسین حسین میگیم و یا لیتنا کننا معکم میگیم، آخرش این حرفا بخواد ازش در بیاد که خیلی با مصیبت هست. متاسفانه زیاد هم میبینیم، البته افرادی هم این هم فراوان میبینیم، افراد خالص. ما این مجموعه که درخواست کمک کردن توی یه فراخوان یه 100 نفر از عزیزان تحصیل کرده، ما برخیشون از دانشگاه مونترال کانادا دکترا داشتن، گفتن ما حاضریم مثلا روزی اینقدر وقت بذاریم برای کارهای مجموعه رایگان. آدم این اخلاص و این صفا و این جدیت و اهتمام میبینه، مثل ایشون البته زیاد داریم. عزیزانی که همین الان دارن کار میکنن، فعالیت میکنن، مخلصانه که دست تک تک اینا رو میبوسیم با اخلاص و فداکاری و گمنامی. و ای کاش ما جای اونا بودیم، اونا جای ما بوده. یعنی کار به اسم ما داره دیده میشه و به اسم ما شنیده میشه، در حالی که اونا دارن زحمتشو میکشن. ای کاش برعکس بود، چون ثواب مال اوناست، وزر و وبالش مال ماست. خلاصه اینا نصرت حقه، ربطی هم به شخص بنده و اسم بنده و اینا نداره. اگر یه جایی یه حرف ظاهرن درستی داره زده میشه که میتونه گره رو از ذهن کسی باز بکنه، مسئله کسی رو حل بکنه، دیدگاه کسی رو عوض بکنه، خط کسی رو عوض بکنه، قلب کسی رو متحول بکنه، به هر میزانی که بنده بتونم سهم داشته باشم تو این کار، با پولم، با توانم، با آبروم، با سفارشم، با وقتی که میذارم، به هر نحوی، این میشه کمک، این میشه نصرت. اینا رو ما لازم داریم. خدا هم البته برکتشو هم تو دنیا به آدم میده، هم تو آخرت میده. و آدم میبینه کارهای این شکلی که ظاهرن هم اجر و مزد و جایگاهی هم نداره، به چشم کسی هم نمیاد، انقدر گاهی در چشم خدا و اهل بیت اینها بزرگ و پرفروغه و محل عنایته. که بنده خاطره‌ای رو تو اون جلسات نقل کردم که الان شروع منتشر میشه، که یه آقای رفته بود کرمانشاه، میخواست برگرده، خواب امام زمان رو دیده بود و حضرت فرمودن من گله دارم از این آقایونی که در قم و جاهای دیگه میمونن و این شهرهای کوچیک و شهرهای که از جهت آب و هوایی جایگاه خوبی نداره اینا رها کردن، اگرم جایی برن مثلا شهرهای خوش آب و هوا ایناست. حضرت فرمودن که اینا رو به کی سپردن؟ این مردم رو، مردم مستعدی که گاهی یه عالم ربانی میاد وضع اون شهر کامل عوض میشه، جوانهای مستعد، خانواده‌های مستعد، مردم مذهبی مؤمن. شما ببینید تو این کوران جنگ اعتقادی که الان ما داریم، از زمین و آسمون میزنن که تو جنگ نظامی یه پدافندی هست، یه دفاعی هست. تو جنگ اعتقادی الان همون هم نداریم، یعنی اونی که باید مدافع ما باشه خودش داره سر ما رو میبره. از زمین و زمان با این فضای مجازی و رسانه ها و این فضای فکری و فرهنگی جامعه و این شبهات و مشکلات اقتصادی و اشتباهات خودمونو، با اینا شما میبینید هنوز وضعیت دینداری تو این وضعیت کرونا. هیئت ها رو دیدید امسال، جمعیت ها رو میدیدید، خمسی که مردم میدن، کتاب هایی که هنوز پرفروشترین کتاب های این مملکت کتاب های مذهبیه، هنوز که هنوز تو این وضعیت پرفروشترین کتاب های مملکت کتاب های مذهبیه. یعنی طرف 40 تومن 50 تومن با این وضع اقتصادی پول میده یه کتاب میگیره، کتاب 200 صفحه‌ای بخونه با یک موضوع و مضمون مذهبی. پرطرفدارترین مباحث هنوز بحث‌های عرفانی و اخلاقی و معنوی. مردم به شدت مستعدن و ما گردنمون بد جور گیره. ماهایی که کمکاری کردیم تو این مسائل، این آدمایی که مستعد بودن کنار ما بودن، بغل ما بودن. یه وقتی این حال بنده زیاد گفتم، این بخشو عرض کردم چون بخش مهمی است، آرام آرام میخونیم، کم میخونیم چون حرف زیاد داریم. ما مدرسه راهنمایی که بودیم در، حالا منطقهش رو بگم، منطقه عظیمیه کرج بود که مثلا ما خودمون جنوب کرج زندگی میکردیم. مدرسه خوبی اون موقع مثلا گفته بودن اینجا مدرسه خوبیه، در شمال شهر کرج، یعنی بالا شهر کرج، ما رو ثبت نام کرده بودن. و ما مثلا اول راهنمایی که بودیم روزی 40 دقیقه فقط راه رفتمون تا مدرسه و 40 دقیقه هم راه برگشت، نیم ساعت 40 دقیقه راه رفت و برگشت، هر رفت و برگشتی. با اون سن کممون که خستگیش هنوز خودم احساس میکنم، خستگی که این مسافت زیاد رو میرفتیم میومدیم، که حالا مثلا مدرسه بود که به نسبت حالا تو بحث علمی و اینا بهتر بود. بعد تو اون مدرسه مثلا ما حالا باز از نمازخونه اون مدرسه همون بهتر بود، ما یه علاقه داشتیم به مدحی و قرائت قرآن و اینا، که حالا از بچگی قرآن میخوندیم و نوحه میخوندیم و تو هیئت ها میرفتیم اینا. دنبال یه نفر بودیم که تو مدرسه تو اون فضا جو بدی که اونجا بود و همه مسخره میکردن آدم های مؤمن و مذهبی و اینا رو، تو اون جو بد دنبال بودیم که یه مذهبی بیاد، اصلا نمیخواستیم با ما کار بکنه، فقط بیاد یه لبخند به ما بزنه، این ما رو بکشه ببره که ما جرأت بکنیم بریم که رو وایسیم. یه بنده خدایی بود تو مدرسه ما، این مثلا سوم ما اول بودیم، این پسر مؤمنی بود علی الظاهر، قرائت قرآن میکرد تو مدرسه. خب ما جرأت نمیکردیم جو قرآن بخون چون میزدن ما رو، نابودمون میکردن اگه قرآن میخونیم، مسخره میکردن، فحش میدادن. این قرآن میخوند و بعضی وقتا مدحی پخش میکرد تو زنگای تخت روزایش مثلا محرم و سفر و اینها. من همیشه دنبال این بودم که این یه بار بیاد به من بگه سلام، من با این برم قید این رفقا رو بزنم. دنبال بودم که این یه دری باز کنه. یه اردوی قم جمکرانی بود، ما حالا قدی یادم بهش که همین آقا اومدیم ثبت نام کردیم تو اتوبوس، ایشون صندلی اون ور نشسته و ما صندلی این ور نشسته. از کرج تا جمکران که اون موقع با این اتوبوس ها 3 ساعت راه بود، من کنار این نشستم که این یک کلمه با من حرف بزنه من با این رفیق بشم. رفتیم و برگشتیم یک کلمه حرف نزد و اون یکی ها ما رو بردن تا اول دبیرستان که ما چه مسیری که نیفتادیم. و من گردن اون آقا رو میگیرم بعدا که انقدر آدم بی عرضه و احمق، این بغل دستت نشسته بود یک کلمه حرف میزدی، یه سلام، یه محبت، یه لبخند. که یه طلبه توی دانشگاه میاد میره نمازشو میخونه برمیگرد، فکر میکنه باید بیان باش حرف بزنن. نه خیلی، ما توی دانشگاه فردوسی گاهی توی طیف مقابل ما که اینا رو رقیب میدونستن، همین الان یکی از این بچه‌هایی که اینجا فعالیت‌ها رو انجام میده و همین الان هم میخواد بیاد، این جزء طیف مقابل سیاسی ما بود، طیف مقابل سیاسی و فکری ما، که مثلا بچه‌ها اینا رو رقیب میدونستن، مثلا فلان طیف دانشگاه. این رفیقمون انقدی که حالا ما که کاری نکردیم، اینا از خوبی خودشو، پدر مرحومشو، صفای باطن خودشونه، این باش با اینا شروع کردیم گفتگو و رفاقت و اینا. معمولا هم موضوعات مربوط به ازدواج و حالا بعضیا مثلا دوست دختری دارن میخوان بگیرنش، از بحثا این شکلی، از همین فضاها، با چه میدونم بازی کردن و شوخی کردن و اردو رفتن و تفریح کردن و با هم چای خوردن و شیرینی خوردن و پیتزا خوردن، از اینا. بعضی از این رفقا الان اینجا مشغول فعالیتن و حسابی افتادن توی کار فرهنگی و با یه عشقی و یه شوری و که آدم نگاه میکنه، من خودم اصلا دلم میریزه وقتی نگاه میکنم بعضی از این رفقا مثلا 2 سال پیش تو چه فضایی بودن، من خودم قبطه میخورم به اینا، نه تنها کاری نمیدونم چون کاری نیستم، قبطه میخورم که خدا تو اینا جلوی چشم ما باری ببین آدم این توی دو سال آدم چقدر میتونه رشد بکنه و تو هیچی نشدی توی چندین سال. و آدم قبطه میخوره به اینکه چقدر های دیگه بودن که میشد از این اتفاقات بیفته و آدم کاری نکرده. ما تو فضای دانشگاه از جوان اهل سنت داشتیم که در ارتباط بود، میومد مسائلشو مطرح میکرد. وقتی که امریکایی بودیم از آتئیست و بی خدا و شیطان پرست بود که طرف گفت رو کره زمین 5 نفر رو کلا قبول دارم، مال محبت داشت به ما، نمیدونم رو چه حسابی بود، یکی از اون 5 تا ما رو گفته بود و خودکشی کرده بود، ماجراهای مفصلی داشتیم. چقدر از اینایی که درگیر اعتیاد پیام داده بود که ما هر وقت مواد می‌خوایم بکشیم میایم یکم صحبت‌های تو رو گوش می‌دیم. از این فضا تعداد زیادی داشتیم، یعنی افرادی که مواد رو ترک کردن، مسائل دیگه‌ای داشتن، آلودگی‌هایی داشتن، مشاغلی که از راه آلودگی‌های پول در میارن، خصوصاً یه بخشی از اینها کارا رو تعطیل کردن. ما همش لطف خداست، واقعا ما شرمنده محبت حق تعالیم که خدا از یه دیوار وقتی که اثر تولید میکنه داره قدرت نمایی میکنه، میاز هیچ وقتی اثر تولید میکنه. غرض اینه که خدا داره نشون میده به ماها که چقدر ماها کار میتونستیم بکنیم. البته ما که کاری نیستیم، همش خداست. ما اگه خودمون وسط فقط این مترسگ اگه وای میستاد همونجا، چقدر اتفاق میافتاد، چقدر مسائلی رقم میخورد و چقدایی وضع زندگیشون عوض شده بخاطر اینکه همون یه مترسگ اونجا نبوده. این مترسگ ها رو میذارن توی مزرعه ها، مترسگ کاری نمیکنه، باد میاد فقط میخوره این پیرنش تکون میخوره، این گنجشکا پا میشن میرن، بذرا رو ور نمیداره. ما مترسگ خداییم دیگه، هم فقط اونجا وایسیم، یه بادی میاد، خدای متعال خودش داره همه کارشو میکنه، میگه فقط تو همونجا وایس، هیچ کاری نمیخواد بکنی، من خودم هر کی باید بیارم بیارم، هر کی باید ببرم ببرم. اینا مسئولیتایی که گردن ماست، ما وظیفه داریم. خدای متعال سوال میکنه از ما، تو فامیل شما این بود، تو محل شما این بود، تو همسایه شما این بود، تو کلاس شما این بود، با این دو کلمه حرف میزنی، تو اتوبوسی که رفقا میگفت آخ چی چیان خدا افسش کنه، میگم من اتوبوس هیچ وقت صندلی تک نفره نمیشینم، همیشه صندلی دو نفره که بغلم خالی باشه، برای اینکه یه نفر بیاد بغلم بشینه باش حرف بزنم، ارتباط بگیرم. و میگم معمولا هم اینا که میشینن شماره شون رو میگیرم، میگم من 4000 تا 5000 تا شماره دارم تو گوشم، میگم اسنپ منو بیاره شماره شون رو نگه میدارم، موتور منو سوار کنه شماره شون رو نگه میدارم، بعدم به این مناسبتی پیام میدم حالشون میپرسم. خب وقتی نگاه میکنم یه آدم ریشو، بعد بعضی وقتا ما اسنپ سوال می‌شدیم، گفت آقا امثال شما اینجا میشینن، مثلا تو تهران که حالا یه فضای فوق‌العاده، یه اسنپ یک ساعت مسیر تک و تنها با راننده اسنپ می‌تونی حرف بزنی، یه ظرفیت تبلیغی، گفت یک ساعت اینا میشینن یک کلمه با ما حرف نمی‌زنن، این روحانی اینجا نشسته، من آمادم برای حرف زدن، برای درد و دل کردن. گره‌هایی از اینا باز میشه، مسائل حل میشه، یه خطی به نشون داده میشه، ما مسئولیت داریم. این عاشق غلامزاد آقای بهجت، این فقیه عارفی که معروف بود به عزلت، آقای بهجت اینجور میگه، میگه که مثل عاشق غلامزاها باید باشن. جای دیگه میفهمد که اینا رو خدا روز قیامت ما رو با عاشق غلامزاها خدا قیاس میکنه و ما رو با اینها میسنجه، که جلوتر بهش میرسیم انشاءالله، دمدش مطلبی دارن. یه صفحه دیگه بخونم جلسه امروزمون تمام بشه. میفرمان که میرزا محمد حسن شیرازی بزرگ، میرزای شیرازی صاحب فتوای تنباکو، طلاب غیر مستعد را که تشخیص میداد اهل اجتهاد نیستند، وقتی جامع المقدمات و رساله عملیه رو یاد میگرفتند، برای ارشاد و تعلیم مسائل و اصلاح قرائت نماز مردم به محلهای خودشون میفرست. خیلی از طلبا استعداد اجتهاد ندارن، برای چی ما اینا رو معطل کنیم؟ 10 سال 20 سال این 3-4 سال بحثای کلیشو یاد بگیره، گلیم خودش از آب بیرون بتونه بکشه. شاید بشه گفت بسیاری از طلبه ها اصلا میل به اجتهاد ندارن، شاید 80% طلبه اصلا نمیخوان مجتهد بشن، باز خیلی از این 80% واقعا استعدادی ندارن از طلبگی، 10% 20% شاید اینجوری بشن، واقعا اصلا استعداد اجتهاد ندارن توی خط طلبگی که اومدن. اینا رو یا مداوای سرپایی و یا آمادگی سرپایی و بفرستیم برن سراغ این همه کاری که رو زمین بوده. به قول آقای بهجت برن قرآن مردم یاد بدن، قرائت قرآن مردم. تو هم مدرسه ای برن فقط این بچه‌هایی که تازه بالغ شدن یاد بدن اینا قرائتشون چیه، روزیشون چیه، نمازشون چیه. همینجور بچرخن. ما الان تو مشهد چند تا مدرسه ابتدایی داریم؟ شما میفهمین 1000 تا. ما الان 1000 تا طلبه می‌خوایم فقط بیان ببین مدرسه ابتدایی بچه‌ها یاد بدن نماز و روزه و وضو و بحث ابتدایی. کوچکترین کاری که ما میتونیم انجام بدیم که روزی مونده تا کارهای بزرگترمون که دیگه کسی اصلا برش نداره. در هر حال تعلیمات عوام و ایتام آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین را به که سپردند؟ مگه نگفتن اینا یتیمه؟ فذلک الذی یدعو الیتیم. سوره ماعون چی فرمود؟ ارأیت الذی یکذب بالدین. دیدی دین رو تکذیب میکنه؟ کی دین رو تکذیب میکنه؟ فذلک الذی یدعو الیتیم. اینی که یتیم رو ول کرده، این خدا رو قبول نداره، دین رو تکذیب میکنه. بعد فهمود یکی از اقسام یتیم کیه؟ این ایتام آل پیغمبر که از پدرشان که امام زمان باشه منقطعند، محرومند، باید به اینها رسیدگی بشه. یه وقت کسی پدر مادی سلبی دنیاییشو از دست میده، این گرفتار همین نون مادیه، باید به او رسون. این که انقدر اهمیت داره، نونی که برای خدا اصلا ارزش نداره، دنیایی که برای خدا مفت نمیارزه، تو این بحث دنیایی میگه که این کار اگه نکنی دین رو تکذیب کردی. اون معنا و ابدیتی که همه چیز برای خدا همونه، اون اگه کسی رها کنه ول کنه، اون چیه؟ فذلک الذی یدعو الیتیم. اصلش اونجاست. این میشه رأیت الذی یکذب بالدین. کسی نمیتونه بگه من متدینم و این عوام ایتام آل پیغمبر رو رها کنه. آقای بچه خیلی اینو میگه، چند جای دیگه میگه، میفهمن شما این پایین دستی ها رو رها کردی، بالا دستی هم تو رو رها کردن. میگه چرا من دعا میکنم اون زمان جواب نمیدن؟ تو مگه جواب این پایینی ها رو میدی؟ خدا به داد ما برسه. خیلی بنده اینا رو که میگم و مرور میکنم، تنم واقعا میلرزه، الان مو به تن من راست میشه وقتی اینا میگن. که گاهی یه سوال میان از آدم میکنن، آدم جواب نده، میتونی؟ حالا ما که واقعا مشغله زیاد و تعداد سوالات زیاد و حجم مراجعه زیاده، واقعا نمیرسیم. خدا کنه که این جواب قانع کننده باشه در درگاه الهی، بتونیم با حجت داشته باشیم، بتونیم اینو بگیم. وگرنه اگه یه نمونش، یه دونش هم جوری بوده که آدم میتونست جواب بده و نداده باشه، ما خیلی بیچاریم، از اون خیلی خراب، خیلی تنه بنده میلرزه واقعا از این مسئله. وی بچه هم فهمنن اینا رو که ول کنی، بالا دستی هم تو رو ول میکنن. اینا رو به کی سپردن؟ ایتام رو به کی سپردن؟ کی متکفل کار ایتام؟ کی رسیدگی به این ایتام میکنه؟ این ایتام فکری و معنوی؟ بله، اون ایتام مادی رو نگاه میکنی میبینی شده کودک کار و بزهکاری اجتماعی و قتل انجام میده، دزدی انجام میده، اونجا خودشو نشون میده. این یتیم معنوی خودشو نشون نمیده. خدا شاهده این فضای مجازی هر وقت میرم قلبم میگیره. تو این حالا صفحات افراد مشهور، حالا خود ما خیلی درگیر این مسائل اینجوری نیستیم، یعنی دایره مخاطبینم عمدتا کسانی هستند که یه آشنایی دارن و یه انسی دارن، ولی اینا که مثلا یه روحانی انقلابی، یه شخصیت انقلابی توی صفحه که داره توی فضای مجازی، این کامنت های زیرش. دیشب یکی از این رفقای ما، رفقای خیلی خوبمون، داشتم صفحه شو نگاه میکردم، این کامنت هایی که گذاشته بودن، آدم این حجم از بی‌تقوایی، بی‌پروایی، دریدگویی، لجن پراکنی، نفرت پراکنی، بی‌سوادی، این حجمو که می‌بینه تنش می‌لرزه. اینا مردم هم جامعه ما که تازه اومده توی صفحه یک روحانی، یعنی براش این مسئله مهم بوده که این صفحه رو باز کرده، بعد اومده مطلب او رو خونده، بعد اومده کامنت گذاشته، نرفته توی صفحه مستهجن اینا که چه طیف وسیع، فقط هم اونجا هستن، اینجا نمیان. بعد کی موظفه که این یتیم فکری و حالا اون یتیم مالی خودش ادعایی نداره، پذیرش هم داره، خوشحال هم میشه وقتی چیزی بهش میگه، این یتیم فکری نه، مدعیه. این اگه بهش باشه میگه تو باید بیای من تو رو تأمینت کنم، یه دردیست. ولی به هر حال این عامل این نمیشه که ما بخوایم ولش کنیم. این یتیم فکری رو کی موظفه نسبت بهش؟ کی باید به اینا رسیدگی کنه؟ کی باید به داد اینا برسه؟ یه جوانی در کرج ما، از این خاطرات خیلی دارم، حالا بخشی به وقتش جایش گفتم اینا رو، ما 16 سالمون بود، 15 و خورده سالمون که طلبه شده بودیم، این ماجرا ما 16 سالگی هم بود که هنوز کرج بودیم، بعد 16 سالم گرفتیم. یه مغازه بود تو هم پاساجی که پدر ما مواظه داشت. بعد یکی از اینا قبلا شاگرد پدر ما بود که رفته بود یه مغازه اون برتر داشت کار دیگه انجام. یه روزی هم یه آهنگ خیلی ناجور گذاشته، یه جمله از مرحوم صفایی بنده اون ایام خونده بودم که این صفایی توی تاکسی نشسته و دیدو طرف آهنگ گذاشته، به این گفته بود حیف تو نیست اینا رو گوش میدی، ببین خودتو داری کجا مصرف میکنی کجا خرج میکنی. ما همین جمله رو اومدیم از این مغازه به این رفیق سابقمون گفتم حیف تو نیست اینا رو گوش میکنی خودتو کجا خرج میکنی. ما سنمون مثلا چرا 16-17 سالان بود، اون بابا 20 خورده سال و جوان کامله. بعد اونجا قطع کرد و یکی دو روز بعد منو دید و گفتش که حرف تو رو من اثر گذاشت، میاد با هم یه برنامه بذاریم بریم هر مست عبدالعظیم شو عبدالعظیم بریم، هفته یه بار دو هفته یه بار، که حالا بنا بود بریم نشد. بعد یه جمله عجیب به من گفت، گفت شماها به ما چیزی یاد ندی. حالا موقع من 16-17 سالم بود، گفت همش تقصیر شماست، اگه خود شماها برای ماها وقت میذاشتید به ما یاد میدید چیکار باید بکنیم چیکار نباید بکنیم. گفت همین مسجد اون موقع اون جایی که بودیم بیرون پاساژ روبروش مسجد بزرگی بود که خیلی هم بهش رسیده بودم، خرج کلانی کردم ولی از جهت محتوا صفر بود اون مسجد، نه جلسه ای نه سخنرانی هیچی نداشت، فقط همین خرج کاشی و گنبد و گلدسته و لوستر، فقط لوسترش اون موقع چند میلیون هزینه شده، الان فکر کنم فقط 300-400 میلیون پول همون لوسترش بشه. بعد گفتش که همین مسجد اگه صبح به من احکام کاسبی یاد بدن من با کله اصلا قیافش رو شما نگاه میکنم که اون موهای ژل زده اون صورت تراشیده و نمیدونم زنجیر گردنش، گفت همینجا اگر باشه من خودم میرم میشینم، تقصیر شماهاست به ما چیزی یاد ندید. خیلی اونجا تن من لرزید واقعا از این حرفی که جوون به من زد و ما چند میلیون از اینا داریم که بعدن یقه ما رو میگیره. این ایتام به کی سپردن؟ امام زمان قائل شدن به پشتوانه چی؟ به پشتوانه که شماها وظیفه دارید، شما باید جمع کنید این ایتام. حرف مهمیه ها، عرض میکنم این نه فقط مال آقایونه، نه فقط مال روحانیونه، نه فقط مال مجتهدینه، هم وظیفه همه ماست. مگه رسیدگی به ایتام فقط کار کمیته امداده؟ کمیته امداد بیش از همه وظیفه داره، ولی بنده و شما اگه خبر داریم توی محل یه یتیمیه تو جهیزیش مونده و چیکار کنیم؟ بی محلی کنیم بریم؟ از حال که الذی ید و اول یتیم، این یو کرده با بدینه دیگه. عرب‌های بادیه نشین که دارایی نداشتن تا از یک روحانی جهت تبلیغ احکام دعوت و پذیرایی کنند، برای رکوع و سجود جست و خیز می‌کردند. یعنی بلد نبودن رکوع به جا بیارن. عالمی که در قوم نماز اقامه می‌کرد و احکام بیان می‌کرد می‌گفت اینجاش خیلی جالب، از مردم محله و اهل مسجد یک پول هم نمی‌رسه، ولی هر وقت به اون مسجد میرم از جاهای دیگه حواله می‌رسه و هر وقت نمی‌رم قطع میشه. تجربیاتی اینجا هست که اگر می‌گفتم واقعا آدم از شدت تعجب انگوش به دهن میمونه. خود ماها تجربه کردیم، یعنی قشنگ میبینی یکی دیگه داره اداره میکنه فقط هم با همین انگیزه که این جاهایی که میخوام باشی باید باشی، اونجا نام داره، نان داره، اسم و رسم سر صدا داره، اینجا هیچی نداره، اینجا من از تو میخوام و اون برکت 10 برابر اونی که اونجا دنبالش بودی اینجا برات حاصل میشه. اینا تجربه شده. اهل علمی که مشغول کار خود بودن معجزات دیدند. واقعا حرف درست، معجزات به عینه دیده شد، به عینه دیده شد. قرار از اینه که ما باید در مسیر نصرت باشیم انشاءالله، از خود امام زمان کمک بخوایم. اگر اینجا نمیتونیم یاری بکنیم به طریق اولا، اگر ظهر عاشورا بودیم کمک نمیکردیم. اینجا اگر من دنبال اینم که این که برای من اسمی نداره، اون که رزومه‌ای نداره، اون که پولی نداره، اون که فلان نداره، ظهر عاشورا جون میدادم برای ابا عبدالله نصرت امام حسین، خدا نصیب ما بکنه. از خودگذشتگی میخواد، فداکاری میخواد، فداکاری میخواد. ببینید حضرت عباس علیه السلام که اینجور محبوب اهل بیته، چه برای ابا عبدالله چه برای امام زمان، این یکی از شاخصهای اصلی ایشون فداکاری ایشون از خودگذشتگیه. تا جایی که آب میخواد بخوره، آقا آب که دیگه حق طبیعی توه، کمک میکنه به این رزم تو، به این جنگ تو، خستگی در میره، تشنگیت برطرف میشه، هیچ کی هم تو رو محکومت نمیکنه. همه شاید ستایشت هم بکنن که آفرین آب خوردی، جون گرفتی، تونستی باز کار کنی. این وفا و فداکاری ببینید در چه حدیه. میگه نه باشه اول او لب تر کنه، من تا وقتی او لب تشنه است لبهای او خشکه، آب از گلوی من پایین نمیشه. تا وقتی بچه های او تشنه، یعنی اگر آب خیمه میرسون وای نمیستاد یه طرف آب بخوره، اول تک تک این بچه ها رو آب میداد. اگر تای جرعه چیزی میمون توی این مشک، بعد عباس لب تر میکرد. اینجور از خودگذشتگی ها میخواد. یا نفس من بعد الحسین هون، وقتی دستاشو زدن این بیتو هی با خودش میخون که برای حسین چیزی کم نذاری و بعدن پشیمون میشه عباس. یا نفس من بعد الحسین هون، هر چی داری مایه بذار، کم نذاری برای حسین. گفتن برادرانش رو پیشا پیش خودش فرستاد، با اینکه عشق و به شهادت بیش از همه بود، برادرانش رو جلو فرستاد، گفت دوست دارم اینها جلو چشم من شهید بشن و خدا این صبر رو در من ببینه، این مواسات رو در من ببینه. من با حسین مواسات کردم، برادرانم رو دادم براش و پیش روی خودم، و یکی یکی این برادرها شهید می شدن. قمر بنی هاشم دم بر نمی آورد، چی نگفت. به یک معنا می خواست در این اجر شهید دادن که آدم برادر شهید بشه با ابو عبدالله شریک باشه، همدردی کنه با ابو عبدالله در این مصیبت. برادر یا برادران ابو عبدالله بودن، میخواست همدردی کنه با ابو عبدالله. آرامشی بود عباس بر این خیمه ها، تا وقتی بود دل همه قرص بود. ایام شهادت امام حسن مجتبی است. گفتن بعد از شهادت امام حسن مجتبی، ابا عبدالله تا وقتی زنده بودن عطر استعمال نکردن. بهشون عرض میکردن آقا جان شما چرا عطر استفاده نمی کنید؟ میفهمود من هنوز عزادار برادرم امام حسنم و خودم رو از عذاب بیرون نمی بینم. مصیبت امام مجتبی مصیبت سختی بود برای ابا عبدالله. از کودکی با یک سال فاصله سنی این دو بزرگوار با هم بزرگ شده بودن، با چه عشقی، یعنی عالم به خودش مثل این دو برادر نمیبینه. سیدا شباب اهل الجنه، که جان ما به فدای این دو امام، این دو آقا حسن و حسین علیهم السلام. عشق این دو نفر به هم دیگه مافوق تصوره. عشق ابا عبدالله به امام حسن، یک پارچه تواضع و ادب، انفاق. وقتی فقیر اومد از امام حسن کمک دریافت کرد، به ابا عبدالله گفت شما کمک کنید. حضرت فهمودن که برادرم حسن چقدر به تو داد؟ خب مثلا 100 درهم. حضرت فهمودن من به تو 99 درهم میدم، باید بین من و برادرم تفاوتی باشه، تو بدونی که ایشون آقای منه، مولای منه. خب عباس هم اینها رو دیده دیگه، یاد گرفته این ادب‌ها رو، تواضع رو. این عشق بین این دو برادر زبان زده، زبان مسئله. ولی میخوام اینو عرض بکنم امروز، ابو عبدالله با همه این مصیبت زدگی که داشتن در شهادت امام حسن و سختی این ماتم و مصیبت براشون، هیچ وقت شنیده نشد در مصیبت امام حسن بفهمن کمرم شکست. این کس علی زهری نفرمود اینجا، قلد حیلتی نفرمود اینجا، شمت بی عدوی نفرمود اینجا. این فقط مال یه برادر بود که ابا عبدالله وقتی او رو از دست داد فرمود الان این کس علی زهری. این فقط مال عباس بود. فرمود قلت حیلتی. اینجا گفتن وقتی اومد رسید به این پیکر پاره پاره قمر بنی هاشم، او رو در آغوش گرفت و لحظات آخرش بود، سوار بر مرکب شد، هجوم آورد به این لشکر دشمن امام حسین علیه السلام. اینا عقب نشینی کردن، فرار کردن. عبارتی که مقتل نقل کرده اینه، حضرت فرمود اینه تفرون و قد قتلتم اخی، اینه تفرون و قد قطعتم عضدی، کجا فرار میکنید؟ برادرم رو کشتید. کجا فرار میکنید؟ بازوامو بریدید. کجا فرار میکنید؟ بازوامو بریدید. این دستای عباس نبود که رو زمین افتاد، اینا دستای حسین. همه اهل حرم بی‌دست شدن عباس گرفت، دیگه کسی دست دفاع نداشت. آدمی که دست داشته باشه وقتی میخوان دست روش بلند کنن از خودش دفاع میکنه. این زن و بچه دیگه بعد عباس دستی نداشتن که از خودشون دفاع کنه، دیگه هر کسی دست روی اینها بلند کرد. هر غریبه‌ای، هر پستی، هر نامردی که رسید جرأت به خودش داد دست روی اینها بلند کنه، دست اندازی کنه به حقوق اینا. تا عباس بود کل این حرم دست داشت، دستهای عباس دست اهل حرم بود. فرمود قطعتم عضدی، بازوهای منو بریدی. دیگه بعد از عباس هر آنچه شد شد، دیگه دستی برای دفاع نیست. آدم وقتی دست داشته باشه سپر میگیره، دست داشته باشه علم میگیره. اومد ستون خیمه عباس رو کشی، این خیمه ها بی ستون شد. بدونید ای جماعت، ستون خیمه از هم پاشید. انت صاحب و لوایی، وقتی میخواست میدان بره فرمود تو اگر بری این سپاه به تو بنده، تو پرچم داری، حول تو جمعه، تو ستون این سپاهی. عباس جان ستون فقرات این سپاه شکست. دیگه بعد از عباس برخی با زبان شاعرانه و به زبان حال گفتن، حرف قشنگی هم هست، گفتن دیگه اینجا این زنها خودشون گوشواره ها رو دیگه کم کم در آوردن بعد از عباس، دیگه آماده بوده، دیگه میدونستن بعد عباس وضع چطور میشه. علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمون قلبن ین قلبون. خدایا در فرج آقامون امام زمان تعجیل بفرما، قلب نازنینش از ما راضی بفرما، عمر ما نوکری حضرتش قرار بده، نسل ما نوکران حضرتش قرار بده، اموات علما شهدا فقها امام راحل از سای سر سفره با برکت امام مشتبه و ابا عبدالله قرار بده. شب اول قبر سیدا شباب اهل الجنه به فریادمون برسن، در دنیا زیارت، در آخرت شفاعت اهل بیت نصیب ما بفرما. توفیق اخلاص، مراقبه، توجه، حضور، ذکر، بندگی خالصانه به ما عنایت بفرما. هرچه به خوبان عالم عنایت فرموده ای تفضلا به ما عنایت بفرما. هرچه از خوبان عالم دور داشته ای تفضلا از ما دور بدار. شر ظالمین به خودشون برگرد. دشمنان دین، قرآن، انقلاب، ولایت اگر قابل هدایت نیستن نیست و نابود بفرما. رهبر عزیز انقلاب حفظ و استاد عنایت بفرمایید. هرچه گفتیم و صلاح ما بود، هرچه نگفتیم و صلاح ما میدانی، برای ما رقم بزن. به نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.